سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء من قصر في العمل ابتلي بالهم. این قانونه، این تلازم، تلازمی است که واقعی است و حقیقی است. کسی که کوتاهی کنه قطعا پشیمون میشه، چه در امور معنوی چه در امور علمی. وقت هدر دادن، وقت هرز دادن، با کلاس اون برخوردی رو که باید کردن نکردن، همه اینها ابتلی بالهم. نتیجهش این می شود که ان قریبه، نه سالهای خیلی دور، ان قریبه خواهد آمد که نتیجهش فقط پشیمانی می شود. اون پشیمانی هم که غالبا سودی ندارد. مفترق فیه عطف البیان والبدل و ذالک ثمانیت امور. احدها ان العطف لا یکون مضمرا ولا تابعا لمضمر. نعم، درس به سر نعم رسید. سؤالی مطرح شد که شما فرمودید برای ضمیر عطف بیان نمیاد. آیا هیچ گونه عطف بیانی نمیاد؟ چون تا الان این مقدار مشخص شد. دلیلی که قرار دادن برای اینکه از ضمیر عطف بیان نمیاد، فرمودن همون جوری که از ضمیر صفت نمیاد. صفت حقیقتش توضیح و تبیین است، نتیجهش این میشه. پس عطف بیان توضیحی و تبیینی نداریم. این مقدار میشه مسلم بحث. حالا سؤال، آیا هیچ گونه عطف بیانی نمی آید؟ ابن هشام میخواد نتیجه بگیره. چرا؟ میاد، البته توضیحی و تبیینی نیست، چون تو این حکم مثل صفته، صفت کارش توضیح و تبیین بود، نمیتوانست اعرف المعارف رو تبیین کنه، فلذا عطف بیان هم همچنین. ولی برای این پاسخ مثبتش، مثالی که بخواد برای شما قلمبه تحویل بده نداره. میاد دو تا از کلامها رو با هم دیگه جمع میکنه، میگه قاعدتاً جمع این دوتا باید این نتیجه رو بده که عطف بیان میشه از ضمیر بیاد، منتها عطف بیان مدحی ذمی یا ترحمی، حالا با چه بیانی تقدیم محضر میشه. ایشون میفرماید که وقتی میریم سراغ جناب کسائی، میبینیم جناب کسائی در بحث صفت فرموده برای ضمیر میشه نعت بیاد، ولی کدوم نعت؟ نعت مدحی مقابل مد، ضد مد ذم، یا مشابه مد و ذم ترحم، ترحم اظهار و رحمت. میگه برای ضمیر این سه گونه صفت میاد، این سه گونه نعت میاد، مد، ضم، ترحم. این از یک طرف. بابا اینجا بشین که ببینی تختر اونجا رو بری نمیبینی، اذیت میشی. فلذا جناب کسایی اجازه داده که برای ضمیر نعت مدحی، ذمی، ترحمی بیاد، برای هر کدوم یه مثال میزنه تا ثابت کنه. این از یک طرف. از طرف دیگه جناب زمخشری در کشافش جلد 1366 ذیل این آیه شریفه جعل الله الکعبة البیت الحرام فرموده این البیت الحرام نسبتش با کعبه چه نسبتی است؟ فرموده عطف بیان، ولی نه عطف بیان توضیحی و تبیینی. چرا؟ چون وقتی رجوع میکنیم به کتب ذیل ماده کعبه، میتونید مثلا با عنوان مثال مجمع البیان رو ببینید، جلد 3 و 4 381 یا مهد العریب صفحه 30 و بقیه کتب لغت. وقتی به ماده کعبه شما رجوع میکنید میبینید کعبه رو جوری تعریف کردن که هیچ گونه ابهامی نسبت به کعبه در اذهان موجود نبوده، انقدر شناخته شده بوده. قد کردید؟ انقدر شناخته شده بوده. اصلا در یک بیانی وجوه مختلف چه صاحب مجمع البیان نقل کرده، تو اون آدرس میتونید ببینید، در یک بیانی گفتن به کعبه، کعبه گفتن به خاطر اینکه حالا اون روزی که ساخته شد ساختمانش نسبت به بقیه ساختمان‌ها بلندتر بود، فلذا در چشم بود، مورد شناخت همه بود. این است که البیت الحرام عطف توضیحی نیست، عطف تبیینی نیست، چون نسبت به کعبه اشهر الاسمین نیست تا عطف توضیح باشد. خود کعبه از البیت الحرام مشخص تره، ولی این عطف بیان است علی جهت المد. میدونید کعبه کجاست؟ کعبه خونه عادی نیست، خونه ایست که در اونجا یه سری از مسائل به عنوان محرمات شناخته می شود، جنگ و جدال و ستیز و چه در اون حرام اعلام می شود و اون مباحثی که فقها و مفسرین در مورد الحرام فرمودن که دیگه حالا ما آدرس بیدیم رفقها ببینن، ما دنبال اینا نیستیم. پس این عطف بیان است علی جهت المد، منتها مطبوع این عطف بیان کلمه الکعبه بود که اسم بود و اونم اسم ظاهر الکعبه، براش البیت الحرام عطف بیان آمد علی جهت المد. خود جناب زمخشری بعد از اینکه این مطلب رو دارد تصریح میکند کما فی صفت کذالک، کما این که در صفت هم صفت مدحی به تبعش ضد مد ذم و به تبع این دوتا مشابه مدح و ذم ترحم اظهار و رحمت به کار میره. ابن هشام میفرماید کلام کسائی رو بذارید کنار کلام زمخشری، نتیجه این دوتا مقدمه این می شود که پس از ضمیر می توان عطف بیان مدحی، ذمی، ترحمی آورد. ولی به من نگو مثال ارائه بده، من اگر مثال داشتم که شما رو سر کار نمی ذاشتم، که دوتا عبارت نقل نمی کردم. من میگم قاعدتاً از مجموع این دوتا باید بگیم هیچ مانعی نباید داشته باشد که برای ضمیر عطف بیان مدحی ذمی ترحمی بیاد. پس نعم، از ضمیر عطف بیان می آید ولی نه توضیحی و تبیینی، بلکه ذمی ترحمی و مدحی. ملاحظه بفرمایید عبارت رو. نعم اجاز جناب کسائی ان یون ات الضمیر به نعت مدهن او ذمن او ترحمن. فال اولو نعت مدحی بیاد، نحو الهکم اله واحدون لا اله الا هو الرحمن الرحیم. بنابر نظری که مستحضرید هم در علم الاسماء این قائل دارد هم در مباحث ادبیات این قائل دارد که ضمیری که به الله تعالی و تبارک برگردد، ادهی یعنی ضمیر هو، ادهی از آقایون قائلن این اصلا اسمون من اسماء الله تعالی، اصلا هو اسمون، ولیکن مشهور این رو قائل نیستن، میگن این ضمیریست دارای مرجع الله، نه اینکه خودش هو الله باشه. حالا هر کدوم از دو مبنا رو که اینجا بگیریم فرق نمی کنه. بحث سر این است که این الرحمن و الرحیم نسبت به این ضمیر چه نوع نعتی هست؟ خب نعت توضیحی نیست، نعت تبیینی نیست، به خاطر اینکه این ضمیر هو چه مرجعش الله باشد و چه خودش اسم الله باشد آشکارتر است، روشنتر است در الرحمن، از الرحمن، از الرحیم. اگر ذهن شریفتون باشه اول بحث خدمت شما عرض شود که باب رابع از جناب عباس حسن وقتی مراتب المعارف رو خوندیم ایشون ادعای اشعریت کرد که اصلا الله تعالی و تبارک و ضمیری که به او برمیگردد اعرف المعارف است. فلزه دیگه چرا باستش باید نعت تبیینی بیاد، نعت توضیحی بیاد؟ الرحمن نعت مدحیست، اون خداییست که الرحمن است و الرحیم است، رحمت عامه و خاصه دارد که در مباحث کلام ملاحظه فرمودید. رجوع بفرمایید به نمونه جلد 1554 مطالب تفسیری آیه رو ببینید. الله تعالی و تبارک اینجوری که آیون فرمودن مستجمع جمیع صفات جمال و کمال است. و ثانی نعت زم، نحو مررت و بهی الخبیسه. این الخبیسه رابطش با این ضمیر چطوره؟ مستحضرید که ضمیر اعرف المعارفه، اعرف المعارف ازش نعت تبیینی و توضیحی نمیاد، این میشود نعت ذمی. میدونی این کیه؟ این یه آدمیست خبیث، این نعت ذمیست. خدمت شما عرض شود که بعضی خواستن اشکال کنن در این مثال که این اصلا نعت نیست، غیر نعت است. جواب میدیم اولا این عرفیت نداره. وقتی به عرف میگیم مررت و بهی الخبیسه، عرف این رو صفت و نعت لحاظ میکنه، نه غیر نعت. منتها همونجوری که عرض کردیم نعت تبیینی نیست، بلکه نعت ذمیست. ثانیا آخر اشکال به مثال است، مثال رو عوض میکنی، فلذا به درد این آقایونی که خواستن اشکال بکنن نمیخورد اشکال کردن، ضمن این که اصلا نمیپذیریم که این غیر از صفت از توابع دیگه باشه. و ثالث نحو این فل اولو و ثانی و سالس و نه و قولهی قول شاعر قد اسبهت به قرقرا کوانسا فلا تلمه ان ینام الباعثا. شاهد مثال سر باعث است که جناب کسائی اینو نعت دانسته. نعت برای چی؟ برای ضمیر مفعولی تلم هو، برای اون هو. و فرموده این ترحمیه، چون تلم هو هو نیاز به نعت توضیحی و تبیینی ندارد، این ترحمیست. از کجا ترحم؟ ما یستفاد و ملمعن شعر. به معنای شعر دقت بکنید متوجه میشید که شاعر داره نسبت به این صاحب این ضمیر که عبارت باشد از صیاد داره اظهار رحمت میکنه، میگه باید انسان دلش واسه او بسوزد. البته تو این باعث اقوال دیگه‌ای هم نقش شده، عده‌ای بدل اراده کردن، عده‌ای گفتن نه این اصلا مفعول است برای فعل محذوف اضم. دقت کردید؟ ولیکن عرض کردم اینها تماما اگر بپذیریم اشکال به مثال است، این که اصلا اصلش هم بپذیریم محل دقت است. قرقرا اسم و مکانه، کوانس جمع کانس، و هو الزب یدخل فی موضعه. حال است از اون خدمت شما عرض شود که اسم اسبهت خوه تلام هو میخورد به صیاد. ان ینامه، همون جوری که در مغنی یک در ان ملاحظه فرمودید، لان ینامه و باعثم یعنی شدید الحاجه. رجوع بفرمایید به لسان جلد یک صفحه 302 در مغنی یکتونم، اونجا هم یه وقتی باعث رو داشتید. حالا من یادم رفت نگاه کنم به کتابای شما چه صفحه‌ای بود، به کتابای ما 105 بود، یادم رفت نگاه کنم به کتابای شما چه صفحه‌ای بود. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. به تحقیق صبح کردند آهوان در قهقرا، در قرقرا، در حالی که وارد لانه های خود بودند. پس ملامت مکن صیاد را به خاطر اینکه خوابیده است. کدوم صیاد رو ملامت نکن؟ صیادی که شدید الحاجت است. مشخص است به چی؟ به خواب. میدانید دیگه، کسی شب تا صبح نخوابه، دم صبح، اونم حال و هوای دم صبح، میگن نمیدونن، ما که زیاد از این چیزا تجربه نکردیم، میگن خوابش خیلی میچسبد. علی‌الظاهر اشعاری هم داریم در اشعار فارسی. حالا میگه این بنده خدا منتظر بود، تور رو انداخته بود، خب اینا همه داخل لانه هاشون شدن، این نتونست چه کار بکنه، این هم که خسته خابیده بود. آدم واسه کسی که شدید الحاجت به یه مطلبی باید دلش بسوزه. معنای شعر ما رو میبرد به این سمت که الباعث رو نعت ترحمی بدانی. این هم برای این شعر. این از یک طرف قول جناب زمخ. آیا زمخشری در این نظرش آیا کسائی در این نظرش تنهاست؟ خیلی تنها نیست. ببینید این آدرسا رو، جامع المقدمات جلد 2 102 و حاشیه 3 اون دارد همین مطلب رو. وافی مبسوط جلد 3 439 و حاشیه 1 و 2 همون صفحه. نمونه از میخوام معانی نحو جلد 3 157 و هم الحوامه جلد 3 117. میتونید رفقای عزیزم اینجا مهدل عریب رو هم نگاه کنید، صفحه 28. و قال الزمخشری فی جعل الله الکعبة البيت الحرام ان البيت الحرام عطف بیان علی جهت المه. تقریبا ابن هشام عبارت زمخشری رو تقریبا درست آورده، یه مقداری رو یه جایی انداخته. عطف و بیان علی جهت المد کما فی صفت کذالک، کذالک هم دارد جناب زمخشری، کما فی صفت کذالک، یعنی ما صفت علی جهت المد هم داریم به طور کلی، چه برای ضمیر چه برای اسم ظاهر. عطف و بیان علی جهت المد کما فی صفت کذالک، صفت هم به نحو جهت مدحی به کار می رود، البته علی جهت المد لا علی جهت توضیح، جهت توضیحی نیست، با همون عرایضی که موقع بیان تقدیم محضر کردم. فعلا هازا جمع ابن هشام از این فا بین کلام زمخشری و تطبیقش بر کلام کسایی، یعنی جمع بین این دو بیان. فعلا هازا، ببینید این ضمائر و اسماء اشاره رو به کجا میزنم، همه رو دیدم ولی اینی که عرض میکنم بهتر از همه است. فعلا هازا فعلا ما قاله الزمخشری لا یمتنع مثل ذلک، مثل مده زم و ترحم فی عطف البیان علا قول الکسائی. قول کسائی رو بذارید کنارش، که او فرمود در صفت هم صفت نعتی ذمی مدهی داریم از زمین. این دوتا رو با هم دیگه کنار هم بذارید، نتیجه می شود که عطف بیان ذمی مدهی ترحمی از زمین جائز است. فعلا هازا لا یمتنع مثل ذلک فی عطف البیان علا قول کسائی. رفقا میتونن این کتاب رو هم باز ببینن، شمونی جلد 259، امیر جلد 286 و دسوقی جلد 3 صفحه 15. آیه شریفه رو تفسیرش رو در نمونه جلد 5 صفحه 85 ملاحظه بفرمایید. آیا زمخشری در این نظرش تنهاست؟ جواب خیر، دیگرانی هم قائلند. ببینید وافی جلد 3 541 حاشیه 6، جامع المقدمات جلد 2 534 حاشیه 2 و جلد 2 275 حاشیه 3، سبان جلد 3 86، مختصر المعانی 89، جواهر به اون کتابای ما 133. البته تو این آیه شریفه عرض کردیم نظر مخالف وجود داره. رجوع بفرمایید به التبیان اکبری جلد 1 344، اونجا ایشون می‌فرماید که عده این رو عطف بیان نگرفتن، مثلا بدل گرفتن بدل، ولی اصل بیان مورد قبوله. انما الکلام در این که حالا تو اینجا تطبیق بدیم یا تطبیق ندیم، ولی عرض کردیم با زمخشری عده چه آقا مخالف موافقن، حتی در همین مثال، حتی در همین مثال. چشم. نکته دیگه ای که محل دقت آن است، ابن هشام کلام زمخشری رو دید، کلام زمخشری رو نقل کرد، حتی این تیکه رو، کما فصفت کذالک، با این تصریح زمخشری به این که کما فصفت کذالک، ابن هشام برای نتیجه گیریش چه نیازی به کلام کسائی داشت؟ آیا داشت یا نداشت؟ مثلا حسن بود آوردنش، یا اینکه نه باید می آورد. علیکم به تأمل در مباحثه. بفرمایید. دلیلی
که برای نیومدن برای زمین عرف و معارفه، ولی خب زمین چنبه افهام هم توش داره، وقتی میگیم بابا درست مثل آقا نرف و معارفه، ولی بابا برای ما محکم اتا مختصر هم همین تو زفنت زمین بایدن اشاره کرده. خب این چه مجرس
خدمت شما عرض شود که ما طبق مبنای مشهور صحبت میکنیم و مبنای مشهور در مراتب المعارف تقدیم محضر شد که اینها قائل بودن حتی ضمیر غائب هم، حتی ضمیر غائب هم اعرف المعارف هست. وقتی شد اعرف المعارف طبق مبنای اینها، اینها میدانند، فلذاست که اومدن گفتن ما بین خود ضمائر تقسیم بندی میکنیم. اینا عرض شد اول این باب خدمتتون، فرمودن اول متکلم چون علم حضوری است، بعد مخاطب، بعد غائب. میدانستند که در ضمیر غائب جهتون من الابهام وجود دارد، ولی با این حال طبق نظر مشهور اینجوری قائل شدن، فرمودن این اعرف المعارفه. اعرف المعارف نیاز به جهت تبعین نداره، جهتش هم اینه. میگن بارها در همین کلاس عرض شد که امکان ندارد ضمیر غائبی به کار برود بدون خدمت شما مرجع. این غلطه کسی بگه مررت و بهی. عرب هیچ وقت نمیگه مررت و بهی. قطعا قبلش که یه زیدونی گفته یا یه کلامی دارد که یه مرجعی برای این در کلامش هست، یهویی برسه به شما بگه مررتو به این، چه اخبارش فایده داره؟ شما چی میفهمید از این؟ فلذا میفرمان چون در ضمیر غائب در نفسش ابهام وجود داره، ولی همیشه اون ابهام به وسیله مرجعی که ما قبل، حالا یه وقتایی ما بعد، بنابر اون نظرهایی که وجود دارد موجود است، بر صورت لابد من المرجع اون ابهامش برداشته میشه. اعرف المعارف نیاز به خدمت شما هست شود که جهت تبعین و توضیح ندارد، ولی همونجوری که فرمودید این نظر خدمت شما هست شود مخالفانی در مورد ضمیر غائب دارد، ولی این طبق نظر مشهور است با این استدلالی که تقدیم محضر کردن.
کدوم
طرف انا رو نمیشناسه؟
خب صفات انا رو که
نمیتونه ندانه. بحث سر این است که میشود جهت تبعینی اونی که شما میفرمایید اونا به شما، اینا به شما، من که عرض کردم که مخالفانی دارن، شما با چی مخالفت میکنید؟ بیان شما قائل دارن، ولی عرض میکنم مشهور به شما اینجوری جواب میدن، میگن اگر اونجا شما صفتی ببینید اون صفت، صفت ذمیست، صفت مدهی است، از این قبیله، تبعینی نیست. ما که نمیگیم صفت نمیاد، ما میگیم تبعینی نمیاد، چون عرف المعارف است نیاز به بیان ندارد. چیزی که عرف المعارف است، اونا هم به شما جواب میدن ما اینا رو نقد میگیریم. مگه تو مثل مگه تو مثل هر رحمان و رحیم نگفتیم نهت هست؟ پذیرفتیم نهت هست، ولی جهت تبیین و جهت توضیحش رو نپذیرفتیم. گرچه اشکالی که شما کردید آیونی دارد، تو همین آدرسایی که عرض کردم ملاحظه بفرمایید، آیون اون اشکالات موجوده. بله اشکال شما رو در همین مختصر متول حواشی متول موجود است، میتونید ملاحظه بفرمایید.
بین عرب بودن و معروف بودن و معلوم بودن تفاوتی نیست اینجا؟
مگه امکان داره؟ قبلا تقدیم محضر شد، عموم خصوص منوج هست، دقت کردید؟ اینو باید کار بکنید. این فقط توی بحث ادبیات نبود بگید حالا اینو بگذرونم بعدش که نه، در اصول دقائق اصول یه وقتایی خدمت شما هست، تو واجب تأخیری، تو واجب کفایی، تو علم اجمالی دعوایش بین محقق اصفهانی، محقق نائینی، محقق عراقی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، از این طرف شهید صدر امام آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، تو به همین مباحث متعین، معین، معلوم، مجهول، اینا اینجوری نیست که انسان ولش بکنه دیگه خیالش راحت میشود. اینا رو باید پیگیری کنید. تو اون آدرسایی که من میدم قطعا جهاتی برای اینکه پیگیری کنید نیست، نمینویسن، بعد تو حیات جلوی منو میگیرن. خیلی عجیبه، میگن اینو کجا کار کنیم؟ خب بابا آدرسایی که من میدم بنویس، برو همونجا کار کن که مثلا آدرسا رو برای چی میدم. بله اونها خدمت شما عرض شود که معلومیت شیء و عرفیت شیء اون آخر رابطه عموم خصوص منبعه، رابطه تساوی نیست. یه نفر داره میره، شما میبینی، منم میبینمش، من به شما میگم رجلان یذهبو، این معلومه ولی معرفه نیست. معلومه ولی معرفه نیست. میگم رجلان یذهبو، این فائده هم داره، معلوم هست ولی معرفه نیست. تلازمی نیست بین این که هر چیزی که معرفه بود معلوم هم باشه.
اینجا میشه درست نفت
بود چی؟
اگه معلوم نباشه ولی معرفه هست دیگه، باشه میتونید براش.
بله بیان خوبیست، عرض کردم این بیان رو، یعنی در حقیقت شما یه نحوه دیگه بیان از سرور اعظم آقای هاشمی رو دامت توفیقات رو فرمودید. بله اونا همین رو میگن، میگن جنبه معرفیت شیء، جنبه صفتیت، حتی صفت تبیینی که جهت مبینیت دارد و سبب معلومیت شیء میشود، شیء آخر. ولی عرض کردم اینا طبق مبنای مشهور کلامتون کلام تمامی است از جهت عده از آقای. عمل بدل چی داشتیم میخوندیم این وسط؟ یه سری از مباحث از ما وقت گرفت. فرق اول بین عطف بیان و بدل، فرمودن که ضمیر ازش عطف بیان نمیاد، خود ضمیر هم عطف بیان باقی نمیشود. بدل چطور؟ دیروز خوندیم، امروز تکرار میکنیم. عمل بدلو فیکون و تابعا للمزمر بالاتفاق، همه قبول دارن که بدل تابع برای مزمر واقع می شود. یعنی ضمیر، این مزمر هم اصطلاح کوفیون است، دقت کردید؟ البته بعدها دیگه در لسان آیون اهل بصره هم جا افتاد، به ضمیر میگن مزمر. خدمت شما عرض شود که همه قبول دارن بل اتفاق که ضمیر به عنوان مبدل و من واقع می شود. عمل بدل و فیکون و تابع للمزمر بالاتفاق. این بیان سرورای عزیزم رو داشته باشید تا بعدم ببینیم از کلمات خود ابن هشام هم میتونیم به نفع این دو بیان استفاده کنیم، حالا تو روزهای آتی، یا نمیتونیم استفاده کنیم. ظاهرا ابن هشام در ادامه بیاناتی دارد که قابل سازگاری است با بیان دو سرور عزیزم، مطلبشون مطلب دقیقی بود، قابل دقت. آفرین. عمل بدل و فیکون و تابعا للمزمر بالاتفاق نحو و ما انسانیه الا شیطان ان اذکره، فرمودن این ان اذکره بدل است از اون ضمیر هو انسانی، اون ضمیر هو. خب این آیه شریفه برای اینکه معناش فهم بشود نیاز به یه سری مقدمات قبلی و بعدی دارد که حالا ما تو این کلاس این کار رو انجام نمیدیم. رفقا رجوع بفرمایند به نمونه جلد 12 صفحه 483 ببینید. ما انسانی به فراموشی نینداخت مرا او، اون وقت اون او یعنی چی؟ یعنی ذکر خدا. به فراموشی نینداخت مرا ذکر خدا را الا شیطان. پس این هو می شود مبدل و من و این ان از کرهو می شود بدل. انما جواب یه سوالیست که دیروز مطلبش گذشت. اون سوال چیه؟ اون سوال اینه، میگن شما جناب ابن هشام ادعای اتفاق کردی، فرمودی بدل تابه برای مزمر میاد و حالان که جناب زمخشری اگر ذهن شریفتون باشه تو آیه دیروز فرموده بود ما قلت لهم الا ما امرت بهی ان اعبد الله، فرمود یکی از اعاریب موجود آن است که ان مصدریه باشد و اون وقت کل این ان با صلهش بدل باشد برای این ضمیر. زمخشری گفت این ممتنع است، نپذیرو. پس چطور شما ابن هشام میفرمایید بل اتفاق؟ شما که خودت در مغنیه یک در ذیل همون بحثی که دیروز تقدیم محضر شد کلام زمخشری رو آوردی. زمخشری در کشاف همونجوری که دیروز گذشت جلد 1373 فرموده این اعبد الله نمی شود بدل بیاد از این زمین. شما چطور ادعای اتفاق کردی؟ ببینید عباراتو چجوری دارم من متصل می کنم. ابن هشام می فرماد انما، از این انمای حرفا رو به دست آوردم، وگرنه یک کدوم از این کلام من در کتاب موجود نبود، از انما کشیدم بیرون. اشتباه فهمیدی. مشکل جناب زمخشری نبود که من قبول ندارم بدل آمدن از ضمیر را اساسا، مشکل کبروی نبود، مشکل صغروی بود، تطبیق بحث در ما نحنفی بود در این آیه شریفه. با کبرا مشکل نداره، به اتفاق من ضرری وارد نمی شود. انما فقط و فقط جهت مخالفت او این بود که تو اینجا نمی شود این کبرا رو بدل آمدن از ضمیر رو در اینجا تطبیق داد. دلیلش چی بود؟ دلیلش هم این بود که آها این ضمیر عائد صله است به موصول. اگر شما بدل بگیری البدلو فی المبدل من فی نیت تر فی حکم تر فی حکم سقوط، اون وقت این سله به موصول می شود بیاه. چون یه چنین تعلیلی تو ذهنش بود، چنین اشکالی تو ذهنش بود، تطبیق این کبرا رو بر این صغرا نپذیرفت. این آیه شریفه رو از مصادیق این کبرا ندانست، نه اینکه با کبرا مشکل داشته باشد. پس هیچ ضرری مخالفت او در این مسئله به اتفاق نمیزند. انما ها، اینا رو از انما کشیدیم بیرون. انما امتنع از زمخشری من تجویز کن، کلمه تجویز چون مقابل هایی داشت دیروز عرض شد. انما امتنع از زمخشری و من تجویز کون ان اعبد الله بدلا منها فی بهی توهمن، چون ابن هشام میخواد ردش کنه مینویسه توهمن. علت امتناع زمخشری این بوده توهمن، حال از زمخشری
امتن از زمخشری به خاطر اینکه توهم کرده، یا می توانید خدمت شما مفعول لجله بگیرید، اونم صحیح است. توهمی بوده از زمخشری، اون توهم چی بوده؟ انزالک این بدل شدن ها در بهی یخل و به عائد الموصول، این اخلال وارد میکند به عائد موصول. از چه با؟ از این بابی که آقایون میگن البدلو المبدل من فی نیت ته فی نیت سقوط، در تقدیر خدمت شما عرض شود که تر هست، فلذا گفته اگر این تر بشود مبدل من، این سله عمرتبهی به ما میشود بدون اجازه نداده. پس اولا جناب زمخشری مخالفت با کبرا ندارد، تو اینجا مشکلی میده. ثانیا، حالا اصلا مطلب زمخشری درست است یا درست نیست؟ جواب از توهما مشخص شد. ابن هشام قبول ندارد، میگه هیچ اشکالی نداره که تو همینجا صغرویان تطبیقا اعبد الله بشود بدل از این ها. چطور؟ گوش کنید، این قانون المبدل من فی نیت تر فی حکم سقوط فی فرض عدم، این خوب این رو نفهمیدن. یاد کردید؟ خوب این رو نفهمیدن. جالبه که خود زمخشری در مفصلش عبارتی داره که با اینجور حرفاش ناسازگاره. دقت کردی؟ ولی خب پیش میاد دیگه. این فی نیت تر یعنی چی؟ یعنی برش دار، بندازش دور. چه حرفیه؟ یعنی اهدار و هدر دادن، یعنی طرح لفظی سقوط در لفظ. آشا مکلا، ما گفتیم زائده به معنی المشهورم در کلام متکلمی به کار میره به غرض افاده توکیده، ثم برسد به اینجور مثال ها. یعنی من متکلم گفتم، شما از جهت لفظی برش کن پرتش کن کنار، انگار که نگفتم. این نیست. چون اینا بدل رو اینجوری تعریف میکردن، اتاب اون مقصود، اونم مقصود اصلی بالحک، یکی از نتایج این تعریف میشد این، همونجور که اول وست تقریم محضر شد. چون بدل تابع مقصود اصلی بالحکم است، گفتن پس مبدل و مل مقصود اصلی بالحکم نیست، پس در فرض نبود است. ولی در فرض نبود است از حیث معنا، چون مقصود اصلی بالحکم نیست، نه از جهت لفظ که برش داد پرتش کن کنار. که مگه دست ماست که برداریم پرت کنیم کنار؟ اگر برداریم پرت کنیم کنار، اصلا بگیم این نیست. اشکال زمخشری اینجا همین شد دیگه، در صورتی که خودش در مفصل تصریح میکنه که این که آقایون میگن در نیت تر به معنای اهدار نیست که برش داری پردش کنی کنار، به معنای این است که چون مقصود اصلی بالحکم نیست، جهت معنویش آنچنان جهت پررنگی نیست. اینه منظور. فلذا ابن هشام هم با توجه به همین بیان که این بیان رو اعاظمی بهش تصریح دارن، آدرس عرض میکنن، ملاحظه بفرمایید، میگه بنده خدا این اگر بدل از این بگیریم، تقریبا عبارت ابن هشام گرچه زمخشری مرادشه، ولی یه نحوه چی هست بقا؟ یه نحوه تعریض علمی. میگه این ضمیر موجودون حسن، چشتو باز کن. یعنی چه عائد نداری؟ مگه این رو بدل به این بگیریم یعنی این بپرن؟ اون وقت این باب رسن عبدالله بیاد، بعد بگیم اون وقت خدمت شما هست شود که
آئد کجا رفت؟ این حرفا نیست. این به این معناست که آقا این انعبدالله در حقیقت اون چیزیست که از جهت معنوی مقصود است از مجرور به با. همین و همین، نه بیشتر از این. فلذا آئد موجود و حسن، فلذا این امتناع زمخشری هم به درد بخور نیست. ملاحظه بفرمایید. میتونید در شمونی جلد 259، جناب رضی جلد 2392، وافی خیلی خوب خیلی خوب جلد 3 665 حاشیه 1 خیلی خوب فرموده، مقان نحو جلد 3 صفحه 179-180 ملاحظه بفرمایید.
چرا؟ چه اشکال داره؟ به عبادت الله، الا ما امرت به عبادت الله، چه اشکال داره؟ این آئل ما دیگه بابا جون یعنی چیز؟ ما قلت لهم الا ما امرت، الا اون چیزی که امر کرده بودی به عبادت الله.
همون یعنی بگاه مستان و ماست دیگه.
چرا معنا نمیده بابا جون؟ معنا همین میشود. وقتی این قول رو شما به من بگید به چی برمیگردونی؟ خب نه، و اینکه بدل نسبت به این که دقت کردی این خوب برمیگشت به ما،
درسته.
یعنی مصداق ماست.
دقت
کردی فلزای انعبدالله میشه مصداق ما، چه معنی مشکلی داره؟
محس
کردم جوابش به شما دادم، گفتم هیچ فرقی نمی کنن. مصداق ما میشود همین انعبدالله. ما تو بقیه جا هم همین کار رو میکنیم. وقتی یه ما موصولهی داریم بعدش یه چیزی میاد که جهد تبعینیه، جای ما مصداق رو قرار میدیم. کسی هم تا حالا نگفت این اشکال داره، مثل خیلی جاهایی که بعد از ما من تبعین میومد. حقیقت بدل حقیقت تبعینه. ما امرتبه، چون اون ما امرتبه چیز، چون ته همون ماست، بقید کردی؟ اون ما امرتبه چیز، اون عبادت الله هست. معنی هیچ سر از مشکل در نمیاد. بفرمایید. من هم عبارت ازده میدید بخونم و جواب سوال شما رو بدم. و هو مردودون، این امتناع جناب زمخشری از تجویز مردود است. به چی مردود است؟ به ان العائده موجودون حسن. این دیگه تعریضه، یعنی چشتو وا کن، این موجود حسن. کافی همین به بیرو ببینی، این که پرت نمیشود از کلام متکلم. که ضمن این که شما تأمل بفرمایید، حالا بعداً هم در بحث عائد خواهد آمد، این آقایون یه فرمایشاتی دارن که با بسیاری از فرمایشات خودشون قابل سازگاری نیست. مگه در مغنیه یک نبود در اون بحث عن فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى؟ یاد کردیم تو اون فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى عده از آقایون چیکار کردن؟ گفتن هیل معوا لهو. قد کردیم اونجا یه لهوی گرفتن، مشکل رو در اون تنبیهان حل کردن. مهم فهم معناست. عرب بفهمن. یادم میاد قبلن هم تو بحث خبر همین نکته رو گفتم، از سمنو منوانن به درهمه، همه میگن این صحیح است. در صورتی که این جمله خبریه به مبتدا هیچ عائدی نداره، میگن یه دونه منها در تقدیر بگیر. بحث عائد یه بحث ثانوی است و نه یه بحث اولی. میخوام عرض کنم حتی اگر کسی به غلط تصور کند فی نیت تر، یعنی وردار بندازش دور به غلط، یه همچین چیزی نیست، امکان نداره، این ناصحیه تمامه. ولی خب در جای نیستی در تقدیر میگه مهم آن است که معنا درست باشد، که معنا درست است و عرب میفهمد. فلذا اینا اشکالات تمامی نیست. بفرمایید. حسن ظاهرن می رود به سمت چشم، همین چشمی که داریم می بینیم، حسن نه این که ذهنن، یعنی شما حالیتون میشه معنا یه چیزی در تقدیر بگی. می خواهید بپرسیم ببینیم ارتکازات به کدوم سمت میره. حسن یعنی می دونیم می بینیدی که به یه هست، نه این که حسن به معنای ذهنن، یعنی معنا رو می فهمی، خب یه چیزی اونجا در تقدیر می گیری دیگه، مشکل آیده حل می کنی. دقت کردی؟ این خدمت شما عرض شود که بد نیست، یه جاهایی هم ابن هشام حرف شما رو زده، ولی تطبیقش برای اینجا خیلی مشکل. منظورش این بود که به این قول گفتم حسن تعریزه دیگه، نمیخواستم میگم فحشه، عرض کردم تعریزه. دقت کردی؟ ما دیگه آخه الان نمیبینی، شما میگی این یخلو به عائد الموصول، پس این چیه؟ یه آدم وقتی بهش فشار میاد یه وقتی از این حرفا میزنه دیگه، میگه چشت نمیبینه. اگر اونجوری میفهمید و واقعا فکر میکنید ارتکاز بر اون اشکال نداره، ولی به نظر من که ظهور در این دارد که عرض کردم. ولی شما باز میتونید خدمت شما عرض شود نوع معشین هم همینجوری تطبیق دادن، نیدم بیان رو، گرچه عرض کردم غلط نیست، جاهایی هم از ابن هشام داریم معید فرمایش شما، ولیکن تطبیقش در اینجا. خب این برای بدل تابع بیاد از مزمر، ولی خود مزمر چطور؟ آیا بدل واقع میشود؟ دیگه اینجا نمیفرماد بالاتفاق. و اجاز النحویونه ان یکون البدل مزمرن تابعا لمزمره. بله گفتن میتونه مزمر تابع مزمر بیاد به نحو بدل. کرعیتو ایاهو، میگن این ایاهو ضمیر منفصل بدل آمده است از اون ضمیر متصل، رعیتو ایاهو. او ظاهر تابعا لمزمرن یا تابعا لظاهر، کرعیتو زیدن ایاهو، گفتن این ایاهو بدل است از زیدن. پس بدل آمدن ضمیر از خدمت شما عرض شود که اسم ظاهر یا مزمر رو نحویون اجازه دادن. چرا دیگه اینجا اتفاق نفرمودید؟ فرمودید نحویون مثلا، اتفاق نفرمودید. خالفهم ابن مالکن، مخالفت کرده با نحوی ها ابن مالک. فقال، این دومی که گفتید رأیت و زیدن ایاهو، این که اصلا لم یسمن، لم یسمن یعنی این مثال بافتنیست نه یافتنی، به درد نمیخوریم، این مصنوع ساختگیه، مسوغه، شغلتون نشستید ساختید، مثال بافتنی نیارید، یافتنی بیارید. این واسه دومی. اولی هم حرف کوفیا درسته، تو اونجا ایاهو توکید است نه بدل. و ان الثوابه فی الاوله، در مثال رأیت و ایاهو، قول الکوفیین، که چی گفتن قول الکوفیین؟ انه توکید، این ایاهو توکید است برای هو نه بدل. کما فی قمت انت، انت خدمت شما هر شب توکید آمده است برای تک در سیوطی ملاحظه فرمودی، فلذا ابن مالک مخالفت کرده. خدمت شما عرض شود که جناب صاحب صمدیه، مرحوم شیخ بها اعلی الله مقامه الشریف، ایشون هم وقتی تو جامع المقدمات داشت این مطلب رو برای شما نقل میکرد، جلد 2533 حاشیه 2 رو هم ببینید، حاشیه 2 خوبی هم داشت، اونجا برای شما نوشتن قال بعض المحققین، نسبت داد به محققین، قال بعض المحققین ما مسل بهی لذالک مسوغن علال عرب. این مثال بافتنیه، این مثال یافتنی نیست، مثال درستی نیست. چرا ابن مالک این نحوی تراز اول قبول نکرد تابعیت ایاهو را از هو به نحو بدل؟ فرمود این توکیده. جوابش آن است که ببینید درست میگن یا نه. خب یه نفر ممکنه این تو یه بیانی مشهور یه طرف باشن، غیر مشهوری یه طرف، ولی غیر مشهور درست بگن. همیشه که اینطور نیست که چون مشهور شدن و زیاد شدن که مطلب درست باشن. جناب ابن مالک به این آقایون میگه شما بدل رو چی تعریف کردید؟ تعریف کردید اتاب و المقصود و الاصلی بالخب. تو رأی تو ایاهو چه فرق بین ایاهو و خوه؟ که ایاهو شده تابع. ببینید وقتی آدم درس میخونه ها، یعنی وقتی ملاگونه میخونه دیگه یادش نمیره چی شد، هی فقط مطلب جدید. اوکی چی؟ مگه این ذهن انباره که مطلب جدید بگیره؟ خب اونایی که دیختی باید استفاده کنی. میگه شما آخه بدل رو اینجوری تعریف کردید تابع مقصود اصلی بالحکم. خب این با قانون شما نمیسازه. چه فرقی است بین ایاهو با هو؟ که ایاهو تابع اصلی هو نیست. فلزا میگن نه بابا، اصلا این نحوه قبول کردنی نیست. اینا میگه دیدمش خودش ها، کس دیگه نبودا، هم با معنا سازگار، هم با قانون سازگار، هم با تعریف سازگار. فلزا حرف جناب ابن مالک هم اینجوری یه پرتی نگیرید که در مقابل جمهور یه چیزی چی آقا پروند. و ان الصواب فی الاول قول الکوفیین، این بدلی که آمده است از این هو چه فایده ای داره؟ اصلا چه فایده ای داره؟ اصلا تاب مقصود اصلی بل حکمش هم هیچ، اصلا چه فایده ای داره این بدل آمدنش؟ این می سازد با این که این توکید باشد و نه اون چیزی که شما آیان فرمودید. استغفر الله و الحمد لله.